شب بر شما خوش باشه شنوندگان عزیز و گرامی، همچنان از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. ساعت 21 گفتگوی علمی پایان بخش برنامه ها در بخش دوم تقدیم به شما میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسیج نیرویی است مبتنی بر جنبه داوطلبانه و متشکل از اقشار گوناگون مردم، به خصوص جوانان، برای حفظ و حراست از جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای انقلاب اسلامی که تحت عنوان ارتش 20 میلیونی تشکیل شده است و توسط سازمان بسیج مستضعفین که از اجزای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد، سازمان آن گسترش نیز می یابد. بسیج از دیدگاه های متعددی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. عده‌ای اصرار دارند تا بدون توجه به موقعیت های مؤثر در تشکیل بسیج که تعیین کننده اهداف آن نیز می باشد، از بسیج به عنوان یک پدیده جهانی با اهداف جهانی یاد کنند. در مقابل گروه دیگری صرفاً تشکیل بسیج را ناشی از مشارکت مقطعی و آن هم در دفاع نظامی از کشور دانستند. در هفته گرامی داشت بسیج و در خدمت چند تن از بسیجیان عزیز، ضمن تبریک و خدا قوت به همه بسیجیان که در عرصه‌های گوناگون به فعالیت مشغولند، با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز. در شب گذشته برنامه گفتگوی علمی در خدمت اساتید بودیم از بسیج وزارت علوم، بسیج کارکنان وزارت علوم. در برنامه امشب در خدمت جناب آقای دکتر حسین نصیرزاده، فرمانده محترم بسیج کارکنان وزارت علوم، و جناب آقای دکتر مهدی رحمانی، فرمانده محترم بسیج کارکنان دانشگاه خوارزمی هستیم. همچنین جناب آقای نوید کمالی، کارشناس ارشد رسانه و از فعالین رسانه ی بسیجی، در خدمتشون هستیم و انشالله از نظراتشون بهره‌مند میشیم. بنده حمید یزدانیان، مشاور بسیج اساتید دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، هم در خدمت مهمانان عزیز و شنوندگان گرامی هستیم. در برنامه گذشته به اهداف و سیاست‌های تشکیل بسیج، سیر تحول و تطور بسیج، اقشار مختلف بسیج پرداخته شد، آمار و ارقامی ارائه شد و انشاءالله در این برنامه می‌خوایم اختصاصاً یه مقداری ببریم بحث رو و نظرات مهمانان عزیز، اساتید گرامی رو بگیریم در حوزه رسانه، در حوزه جنگ نرم، در حوزه نحوه مقابله با جنگ نرمی که شاهدش هستیم و هر روز داره گسترش پیدا میکنه در کشور و بیگانگان، دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی از همه ظرفیت هاشون برای مبارزه نرم و رسانه‌ای با کشور ما استفاده می‌کنند. ابتدای بحث در خدمت جناب دکتر نصیرزاده هستیم. تحلیل خودشون از شرایط فعلی بفرمایند و اینکه فضای مجازی، فضای رسانه‌ای کشور رو چجوری می‌بینند و برای مقابله با این تهدیداتی که کشور جمهوری اسلامی ایران رو تهدید می‌کنه، بسیج چه برنامه‌ای داره و چه اتفاقاتی باید بیفته که ما بتونیم در برابر این هجمه‌ها مقاومت بهتر و شایسته‌تری داشته باشیم و بلکه بتونیم تهاجمی عمل بکنیم و ایده‌ها، افکار و منویات جمهوری اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی رو بتونیم منتقل بکنیم به همه مستضعفین عالم. جناب دکتر نصیرزاده در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، بسیجیان گرانقدر. هفته مبارک بسیج رو هم تبریک عرض میکنم خدمت ملت شریف ایران سربلند. خب توفیق پیدا کردیم امروز در بحث رسانه در برنامه‌های مربوط به بسیج صحبت بکنیم. اولین بحثی که ملت شریف ایران و همه مخاطبین ما مطلع هستند، رسانه یک ابزار بسیار قدرتمند برای اثرگذاری در همه عرصه‌ها امروز مورد توجه قرار گرفته. شاید یکی از بازوهای قدرتمند استکبار جهانی در القاء هر نوع نگاه رو میتونیم از رسانه ببینیم. کشورهای قدرتمند که دارای رسانه‌ها و مخاطبین خودشون در دنیا هستن، اگر قرار باشه جنگی رو شروع بکنن، حرکت اولیه اونها جنگ، اونها جنگ رسانه است. یعنی القا کردن به کشورهایی که توانایی دفاعی ندارند، القا کردن به مردمی که شما نمیتوانید، القا کردن به این که کشورهای قدرتمند توانایی ویژه‌ای رو برای تصاحب هر نوع نگاه رو دارن. پس این رسانه یک ابزاری است. ما اگر بخوایم با عنوان یک بسیجی این رسانه رو، اهمیتش رو در کنار تجهیزات نظامی قرار بدیم، باید بگیم رسانه یک موشکی است که قدرت انهدامی بسیار بالایی رو داره و میتونه از اون یک استفاده ابزاری ویژه بشه. خب امروز ما نگاه میکنیم میبینیم که رسانه‌های بیگانه که با هزینه‌های بسیار زیاد برنامه تهیه میکنن و بدون هیچ نوع دریافت هزینه‌ای بر نظام اسلامی ما این رو تحمیل و پخش میکنن، پس اینجاست که هوشمندی مردم ما بر این خواهد بود. نگاه و تفکر بصیرتی جامعه انقلابی ما بر این خواهد بود چگونه اینها علاقمند به ما هستند، بدون هیچ نوع دریافت هزینه‌ای برای ما برنامه سازی میکنن. پس اینجاست باید هوشمندانه بگیم که اینها دنبال اهداف بسیار بزرگ و بلندی هستند. به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، استکبار جهانی همه توان خودش رو هم در حوزه رسانه وابسته به خود، هم رسانه‌های وابسته به کشورهای عربی رو بسیج کرد بر علیه نظام اسلامی ما ورود پیدا بکنن. یک روزی ما نگاهمون بر این بود که ماهواره تخریب کننده است. خیلی ها بیانشون این بود که ماهواره ورود به حوزه جهانی شدن و یادگیری و اطلاع پیدا کردن از جهان هست، بدون توجه به این که اثر رسانه انقدر در مدت زمان میتونه تغییرات ایجاد بکنه که انسان روش و منش خودش رو تغییر بده بدون اینکه متوجه تغییرات خودش بشه. به همین جهت است که ما امروز میبینیم رسانه‌های بیگانه وقتی در حوزه رسانه‌ای خودشون فیلم‌هایی با 80 قسمت، 100 قسمت میسازن و به عنوان یک سریال در شبکه‌های ماهواره‌ای پخش می‌کنن، تأثیر و تغییر اون رو ما بعد از این 100 قسمت در کف خیابون‌ها می‌بینیم. اینجاست که ما باید هوشیار باشیم. دشمنی که تلاش میکنه هزینه به جای هزینه موشک هزینه رسانه میکنه هدفمند هست. هدفش چیست؟ ما در نظام سیاسیمون نگاهمون بر این هست، یک، میخواد به مردم ما ناکارآمدی سیاسی رو اعلام بکنه، میخواد به کشور ما به فرمایش مقام معظم رهبری تغییر سبک زندگی بده. همین رسانه است که امروز تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی رو به سبک زندگی غربی و مصرفگرایی داره سوق میده. بس این اثرگذار هست. بس دشمن داره با یک هدف ویژه به سمت این موضوع حرکت میکنه. خب ما در شرایط فعلی میبینیم در کنار رسانه که یک زمانی باید از طریق ماهواره وارد منازل و دیداری میشد و بعضی از جا هم به یک نوعی توسط خانواده ها یا هر نوعی فیلتر میشد، امروز یه فضای جدید دیگری وارد عرصه حجمه ویژه هم در حوزه سیاسی، هم در حوزه اقتصادی، هم در حوزه امنیتی شده. این موضوع رسانه میشه فضای مجازی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست و نقطه نفوذ رو ما در حوزه فضای مجازی میبینیم که اگر تا دیروز رسانه یک رسالت دیداری داشت، امروز فضای مجازی یک رسالت هوشمندانه دیداری، شنیداری، تأثیرگذاری، نفوذپذیری و ایجاد تغییر در سبک زندگی و ایجاد شرایط همبستگی و شبکه سازی داره. خب این دشمن تونسته از طریق شبکه مجازی شبکه سازی بکنه. آیا این فرایندی که اتفاق افتاده به صورت عادی اتفاق میفته؟ طبیعتاً نه. آیا این همه سیستم های اثرگذار رسانه‌ای که هزینه های بسیار بالایی رو امروز داره، آیا بدون هدف داره هزینه میشه؟ طبیعتاً نه، بدون هدف نیست. خب اولین موضوع در حوزه رسانه این هستش که ما سواد رسانه‌ای داشته باشیم، ما نگاه رسانه‌ای داشته باشیم. چرا دشمن با این علاقه‌مند هست همه موضوعات داخلی کشور ما رو در رسانه خودش بازگو بکنه؟ چرا انقدر علاقه‌مند هست که اگر در کشور ما کوچکترین اتفاقی میفته اون رو به گوش همه ایرانیان و جهان برسونه؟ آیا اونها دوستدار ما هستن؟ بعد در تطبیق حوزه رسانه سواد رسانه‌ای باید بیایم به قیاس نگاه بکنیم. آیا همین رسانه‌ها در کشورهای خودشون هم برجستگی های اجتماعی و چالش های اجتماعی خودشون رو به همین صورت توی عرصه دیداری قرار میدن؟ میگیم نه. خب چرا قرار نمیدن؟ به چه جهتی در کشور خودشون شاهد فیلتر بعضی از موضوعات هستیم ولی علاقمند هستن که به مردم ما بگن نظام رسانه‌ای شما هیچ چیزی به شما اطلاع نمیده، ما با عنوان منجی میخواییم بگیم که در کشور شما چه خبر است؟ خب ما در هفته بسیج داریم به یه موضوع رسانه داریم اشاره میکنیم. آیا فقط بسیج و بسیجی بودن بر این هستش که این بحث سواد رسانه‌ای رو بداند که اونها تأثیرگذارن؟ در برابر اون باید چه کار بکنه؟ در برابر یک تهاجم عظیم فضای مجازی چی کار باید بکنه؟ خب مطمئنن بسیجیان ما و بسیج هوشمندانه عمل میکنه. ما عرصمون که در شبهای گذشته بهش اشاره کردیم، روزی که عرصه نظامی نیاز به جانفشانی داشت ما ورود پیدا کردیم. بسیجیان ما اثرگذار شدن، جبهه استکبار رو زمینگیر کردن، نظام اسلامی رو سربلند کردن. امروز عرصه عوض شده، مقام معظم رهبری اشاره کردن تهاجم فرهنگی، غارت فرهنگی و در توجه به حوزه رسانه به خصوص فضای مجازی حضرت آقا اشاره کردن که اگر من مسئولیتی نداشتم مسئولیتم رو که میگفتن چی کار میخوایی بکنی، میرفتم توی فضای مجازی، میگفتم فضای مجازی. یعنی این اهمیت موضوعی که حضرت آقا دارن بهش اشاره میکنن
متناسبه با این اولویت گذاری که مقام معظم رهبری کردن. آیا ما در حوزه های بسیج اقشار رفتیم به این سمت که بسیجیامون رو هدایت بکنیم به همین سمت؟
هیچ یکی از رسالت های عملیاتی که سازمان بسیج مستضعفین در حوزه نمایندگی مقام معظم رهبری در بسیج داره، یه رسالتش آگاه سازی و حوزه بحث فضای مجازی است. ما در برابر حرکت‌هایی که
آقای دکتر فضای رادیو گفتگوی و بناسی مقداری نقد و انتقاد هم بشود و به انتقادات پاسخ داده بشه، ما میگیم که اولویت بالاخره الان فضای مجازیه و فضای رسانه‌ای کشور که مدیریت میشه از سوی بیگانگان، از سوی دشمنان، بالاخره برای تخریب شرایط ذهنی، روحی، روانی جامعه. و به همون نسبت خب اولویت که مقام معظم رهبری اعلام کردن میاد به این سمت که بالاخره بسیج هم باید یه سری فعالیت‌هایی تو این عرصه داشته باشه و فعالیت بکنه. و شاهد هستیم جست و گریخته، ما بالاخره در محیط‌های دانشگاهی حداقل می‌بینیم که سری فعالیت‌های انجام میشه. ولی خب مثلا تو بحث پیام رسانه‌های داخلی که بومی هست و ضریب اطمینان بالاتری داره، من بعضا میبینم که دوستان بسیجی گروه هایی که دارن تو فضای تلگرام، توی فضاهای پیام رسانه‌های خارجی داره کار میشه. تو این حوزه چه اتفاقی افتاده؟ ما خب سیاست کلی این بود که از پیام رسانه‌های داخلی حمایت بشه و اگر قرار فعالیت رسانه‌ای بشه، فعالیت هم تقابلی و هم تهاجمی صورت بگیره، بیایم به سمت پیام رسانه‌های داخلی و از پیام رسانه‌های داخلی. ولی اتفاقی که افتاد این نبود. یه مقداری ما دیدیم که باز دوستان میرن به سمت همین پیام رسانه‌های خارجی و تقویت جایگاه و فضای پیام رسانه‌های خارجی رو دارن تقویت میکنن. تشکر میکنم.
و ما در برابر حرکت‌هایی که دشمن تلاش میکنه که خب از سیستم های خودش استفاده بهینه بکنه و رسانه های فضای مجازی خودش رو فعال داشته باشه، در کنار این قضایا سعی و تلاش بر این شده که ما رسانه های داخلی خودمون رو هم فعال و پویا داشته باشیم. من همینجور که اشاره کردم در مجموعه سازمان بسیج به خصوص حوزه محترم نمایندگی ولی فقیه در مجموعه بسیج در همه اخشار به دنبال این هستیم که ما از فضای مجازی و فضای رسانه‌ای استفاده بهینه و سازماندهی درست کنیم. این موضوع که شما اشاره کردید کاملا قابل قبول هست، ولی یه بخش تحلیلی هم وجود داره. قرار بر این نیستش که ما رسانه‌هایی که دشمن از طریق اون با جامعه ما در تماس هست رو کاملا خالی کنیم، بسیجی ها صحنه رو خالی کنن.
درست.
نه، شما یکی از حوزه های عملیاتیمون حضور در رسانه ها، رصد رسانه ها و شبکه سازی رسانه ها رو رصد کردن، ولی شبکه های داخلی خودمون رو فعال کردن. من امروز عرض میکنم در هفته مبارک بسیج
دکتر، نظر آقای دکتر رحمانی هم داشته باشیم. بعد برگردم
خدمتتون.
آقای دکتر رحمانی خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان بزرگوار و به نوبه خودم تبریک عرض بکنم هفته مقدس بسیج را. در خصوص سوالی که شما فرمودید، بحث رسانه و بحث اینترنت و بحث انقلابی که در دهه های گذشته ما در عرصه مراودات هم سیاسی هم تجاری هم اقتصادی شاهد هستیم و عنصر مهمی مثل اینترنت وارد زندگی مردم شده و تونسته یک سری امکاناتی را برای جامعه ملل هدیه بیاره، اما خب در قسمت آسیب‌ها و مضراتی که داره هم باید مباحثی گفته بشه. من یه نکته ای را چون بحث بسیج هست یه نکته ای را باید خدمتون عرض کنم. انقلاب اسلامی ایران فی نفس یک انقلاب فرهنگی و یک انقلاب توأم با استکبار ستیزی است که در همون اوائل شکوفا شدن انقلاب جنایتکاری مثل امریکا با خباثت‌های کشورهای مانند فرانسه و انگلیس دشمنی‌های خودشون رو علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شروع کردند و این دشمنی‌ها در طی 41 سال گذشته هماره پی در پی با سبک‌های مختلف و روش‌های مختلف همراه بوده. یک روزی جنگ را علیه کشور، یک روزی نابسامانی‌هایی را در کشور، جنگ‌های قبیله‌ای را در کشور ایجاد کردند، یک روزی منافقین را به کار بستند با ترور در بین احاد ملت، ملت را به شهادت رسوندند که بالغ بر 17 هزار شهید از این منافقین کوردل داریم و متنابه در سیر انقلاب نگاه میکنیم تحریم‌های ظالمانه‌ای را علیه کشور ایجاد کردند، بعضن جنگجوهای استیجاری را در منطقه مثل صدام را اجاره کردند و یا بعضن خودشون وارد شدن مثل هواپیمای مسافربری ما را که خود امریکا از کار انداخت. میخوام بگم که امریکا و استکبار هر روزه با نظام جمهوری مقدس اسلامی ایران در جنگ و تخاصم هستش. اینم ریشه فکری و مکتبی و اعتقادی داره، چون ما انقلابمون برگرفته از اعتقاد و حامی مستضعفین هست، اونا حامی مستکبرین هستن. اما در دهه های گذشته روند جنگ و روند تخاصم استکبار، کشورهای استکبار با جمهوری اسلامی ایران روشش را عوض کرده. بنا به فرمایش مقام معظم رهبری از جنگ سخت از سال 67 در سالهای 69-70 گرایششون به سمت جنگ نرم اومد و عمده سلاح مخربی که در اختیار دارن بحث اینترنت هست که من عرض میکنم در کنار ما اون آثار مثبتی که برای ما داره، من قسمت مزایایی که برای کشور داشته رو دارم خدمتون عرض میکنم. ما میبینیم در سال 2010 کمیته جنگ مجلس نمایندگان امریکا مبلغ 55 میلیون دلار را تصویب میکنه فقط برای براندازی نظام در عرصه جنگ نرم.
سال 2010 20 سال قبل،
10 سال گذشته. مشخصا 55 میلیون دلار را کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان مصوب میکنه در خصوص جنگ نرم با نظام جمهوری اسلامی ایران. خب چه اتفاقی میفته؟ اون هدف اصلی که نظام استکبار داره یک بحث تغییر رفتار هست در نظام جمهوری اسلامی ایران که از اون برسه به تغییر ساختار. تغییر رفتار در جنگ نتونست به موفقیت برسه، چون با اون تفکر بسیجی و انقلابی و اون نهضت حسینی حاکم بر جامعه واقعا از جنگ سخت ناامید شدن و به قطعنامه رسوندن. اما جنگ نرم را شروع کردن در ابعاد مختلف، ابتداعا با ماهواره و شبکه های مجازی که متعاقب اون اجرا کردن، با شبکه هایی مثل جم، مثل نمیدونم فارسی وان، با نکاتی که آیه استاد بزرگوارم جناب دکتر نصیرزاده داشتن، شبکه ها و سریال های 180 قسمتی 200 قسمتی که بتونن به اون هدف تغییر رفتار به ویژه در عرصه و کانون گرم خانواده، چون ما در حقوق خانواده وقتی بحث میکنیم، وقتی اسلام رو به صورت کلی میایم نگاه میکنیم، میبینیم تمرکز کلیش بر روی خانواده ها هست، چون جامعه شکل نمیگیره الا اینکه خانواده ها شکل بگیرن. دشمن و استکبار هم به همین صورت برنامه ریزی کرد، اومد رو خونه های مردم، دیشهایی را سوار بام های مردم کردن، با سریال های کذایی بلند مدت یک تغییر رفتاری را در عرصه خانواده، در حقوق و تکالیف بین زوجین، در حقوق و تکالیف بین والدین و فرزندان ایجاد کردند.
تغییر نگرش و تغییر رفتار.
تغییر نگرش که دقیقاً همین موقع مقام معظم رهبری فرمودن که مواظب جنگ نرم باشید.
ما چه کردیم آقای دکتر؟
مراقب
شما، نکته خوبی رو فرمودین. بالاخره از سال 2010 10 سال قبل 55 میلیون دلار اون زمان تخصیص داده شده برای این کار. ما میخوام ببینیم ما به عنوان جامعه ایران و شما به عنوان طیف بسیجی و کسایی که قراره تقابل بکنین و یه لایه حفاظتی برای جامعه ایران داشته باشیم، ما چه اقداماتی تو این سالها در دستور کار داشتیم و الان میخوام چی کار بکنیم تو این شرایط فعلی؟
من این نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم. بحث اون تغییر و در سبک زندگی وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی در کشور شد. خب ما چه کار کردیم؟ من میخوام بگم که شاهد میگیرم از فرمایشات مقام معظم رهبری در به نظرم آخرین فرمایشی که داشتن که نسبت به اینترنت، ببینید اینکه من به شخصه در دانشگاه چه کاری انجام دادم، شما به عنوان یک هیئت علمی، به عنوان یک فعال اجتماعی در جامعه چه کاری انجام میدید یه بحثیه، از اینکه ساختار جامعه و بسترسازی در دست دولت هست و دولت‌ها متولی این هستن، باید اونا رو نگاه کنیم ببینیم چه کاری انجام دادن. ما شورای عالی فضای مجازی داریم، باید ببینیم چقدر قوانینشون قوانینی هستش که مقابله میکنه با این جنگی که ما در میان داریم. خب حضرت آقا در آخرین فرمایشی که داشتن مشخصا اعلام کردن و اعتراض کردن که هنوز اینترنت داخلی و اینترنت ملی به اون جایگاه اصلی خودش که بتونه بسترسازی کنه برای رسانه‌های داخلی، برای فضای مجازی، برای اپلیکیشن‌های داخلی این صورت نگرفته.
کجا انجام نشده این صورت نگرفته؟
این در دولت هست، در وزارت ارتباطات هست. بله، باید دولت زیر ساخت‌ها رو آماده کنه. در موازات اون بسیج چه کاری انجام داده؟ بله، بسیج تونسته مقابله کنه در اون اندازه تکلیف وظایفی خودش که داره. آحاد ملت در اختیار بسیج، قسمت بسیجیان هستن.
ما ظرفیت خوبی داریم آقای دکتر.
بله،
در برنامه گذشته اشاره شد که ما از اعضای غیر هیئت علمی وزارت علوم 85% عضو بسیج هستن. این ظرفیت ظرفیت فوق‌العاده‌ای، اگه بتونیم از این ظرفیت به نحو احسن استفاده بکنیم به نظر میرسه راهکارهای خوبی وجود داره.
فرمایش شما کاملا متین، 85% هستن، اما در کدوم بستر؟ شما اشاره فرمودید در سوالتون که هنوز هم که هنوز هستش خیلی ها دارن از فضای بسترسازی استکبار استفاده میکنن، یعنی اطمینان خاطر در فضای بسترسازی رسانه‌ای و اینترنتی در کشور صورت نگرفته. وقتی بستر نیست، شما هر چه کار انجام میدید از شاخه است، از شاخه، یعنی کار باید از ریشه درست بشه. کار وقتی از ریشه درست شد، بستر اصلی وقتی درست شدش، خب شما قاعدتاً میید. حالا دلیل چی هست؟ خب میتونه یه دلایلی داشته باشه، گاهن و بعضن میتونیم بگیم متولیان امر بهره مند هستن از این فضا، بهره‌مند هستن در این فضا. کجاها؟ به طور مشخص در انتخابات ما نگاه میکنیم،
درگیری سیاسی میشه ازش.
ما نگاه میکنیم میبینیم در کشور آلبانی اون تروریست ها و منافقینی که سالهای دهه 60 در کشور اسلحه میکشیدن، الان با بسیج کردن نیروهای خودشون، هماهنگ کردن نیروهای خودشون، نیروهای 15,000 نفری 16,000 نفری، در اختیار قرار دادن فضای مجازی که دارن، همواره ثانیه به ثانیه شبه افکنی، تخاصم در داخل هم دارن، سلبریتی هایی هم در داخل دارن که اجیر شدگان در اختیار، سربازان اجیر شده در اختیارشون هستن،
دانسته یا نادانسته. برای
اینا از داخل میتونیم بگیم دانسته یا جاهلن یا عمدن یا سهوًا بمانن، ولی منافقین دارن کار خودشون انجام میدن،
استفاده
یه نکته ای را، یک مطلبی را به واقع نشون میدن، شروع میکنن به بمباران علیه اعتقادات. ما در یک مروری کنیم در ماهای گذشته نگاه میکنیم، یک نفر را میخوان به قصاص محکوم شده، میخوان عمل قصاص انجام بدن، ترند خبری میکنن که آقا قصاص زیر سوال، نه اون شخص، بحث یک حکم اسلامی را زیر سوال میبرن. در یک جای دیگه قصاص صورت نمیگیره، دوباره ترند خبری میکنن. یعنی همواره دشمن از اون ابزاری که در اختیار داره برای دشمنی استفاده میکنه، اما در داخل یک مقدار متاسفانه.
آقای دکتر اجازه می‌فرمایید؟ خیلی ممنون. من خدمت آقای دکتر نصیرزاده عرض کنم. تو فضای مجازی و همین بسترهایی که بیگانگان برای ما درست کردن و اشاره فرمودید که مفت و مجانی در راه رضای خدا در اختیار قاطبه ملت گذاشته شده، به وفور شبه افکنی وجود داره. به وفور، یعنی شما اگر تخصص اونایی که تخصص سواد رسانه‌ای دارن و فضای کشور رو میشناسن و فضای کلان و راهبردی کشور رو